ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند در بخش سوم دعوت میکنم با برنامه اقتصاد جهان همراه باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار خرسندیم که مجدداً در هفته دیگر با شما هستیم با برنامه اقتصاد جهان. بعد از ربایش رئیس جمهور ونزوئلا نیکولای مادورو و همسرش به نیویورک، آمریکایی‌ها اعلام کردند که اگرچه ما اعلام کردیم به دنبال یافتن ذخایر مواد مخدر در جهان هستیم، اما هدف اصلی ما ربودن اصلی منابع نفتی ونزوئلا است. می‌دانید که ونزوئلا صاحب روزانه 10 میلیون بشکه نفت و ذخایر 70% نفت جهان در عضو اوپک است. آقای داریوش صفرنژاد از کارشناسان مسائل بین‌المللی، سلام بر شما.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای ساجدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. روز خوبی داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر. به نظر میسه اظهارات آمریکایی‌ها هر آن تغییر میکنه. بالاخره مواد مخدره، بالاخره نفته، بالاخره مواد زیرزمینی. هدف اصلی آمریکا اگر نفت باشه، پس میتونیم بگیم الان تموم شده در ونزوئلا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال همه میدونن، میگن دروغو کم حافظه میشه دیگه. آمریکایی‌ها از اول به دنبال نفت ونزوئلا بودن، هم برای اینکه بتونن بر بازار نفت دنیا سیطره داشته باشن، همین که چین رو محدود بکنن، چون میدونید بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا چینی‌ها بودن. در سند امنیت ملی که به نام سند امنیت ملی 2025 آمریکا منتشر شد، همین چند وقت قبل بود، قبل از سال نو جدید، توی اونجا به صراحت ذکر شده که در روند پیش رو برنامه آمریکایی‌ها سیطره بر انرژی هست در دنیا و انرژی ارزان، انرژی نفت، گاز و هسته‌ای، و باید دولت آمریکا تلاش بکنه که این انرژی ارزان رو به اصطلاح فراهم کنه. نکته بعدی که توش اومده، اولویت‌های حضور آمریکا رو قاره آمریکا و به اصطلاح تقابل با چین اعلام کردن. یعنی این دوتا اولویت اصلی آمریکا در روند پیش رو هست و قطعا در تنش‌های جاری پیش رو هم این دوتا وزن سنگینی رو خواهد داشت. حالا بحث‌های دیگه هم اومده. من توصیه دارم حتما شنوندگان عزیز این سند رو مطالعه کنند. منتشر شده متنش، به زبان فارسی هم در دسترس عموم هست، و توی اونجا خیلی این پیام ها توش هست، این که آمریکایی ها دیگه دایه قدرت جهانی بودن رو ندارن و خودشون علنی دارن تمرکز میکنن روی قاره آمریکا و ابرقدرتی غرب دنیا رو توش صراحت کردن.
بر اساس دکترین منورای دیگه،
بر اشاره مستقیم داره به دکترین منروه. ببینید، همین فضا رو 203 سال قبل که الان شد 204 سال قبل در سال 1828 رئیس جمهور وقت آمریکا جیمز مونروه اومد یه اصلی رو برد تو به اصطلاح سیستم قانونگذاری آمریکا، به تصویب رسوند، تبدیل به اصل امنیت ملی و قانون جاری و اجرایی کرد، معروف شد به دکترین مونروه، و اون هم نگاه به قاره آمریکا بود به عنوان اولویت اول و اصلی و حیات خلوت نامیدن قاره آمریکا برای ایالات متحده به اصطلاح در اولویت اول قرار گرفت. در راستای همون ما میبینیم تو این سند دوباره بعد از 204 سال میان نام دکترین مونروه رو میگن نسخه بروز جدش دکترین ترامپ.
آقای دکتر ببینید، الان این سوال مطرح هست که خانم رودریگز معاون قبلی آقای مادورو که الان ریاست جمهوری به عهده گرفته، گفته در آخرین تحول ما یک قرارداد 2 میلیارد دلاری برای فروش نفت با آمریکا امضا کردیم. اگر بپذیریم که ادعای آمریکا یا همینه، میتونه بگیم آمریکا یه دیگه با ونزوئلا کاری نداره؟
نه دیگه، آمریکا تازه کار شروع شده، چون در روند پیش رو قرار انتخابات برگزار بشه. این خانم رودریگز هم در واقع دولت انتقالی رو به دست داره، کفیل شده که انتخابات برگزار کنه. و آمریکایی‌ها مصمم هستن که در اون انتخابات حتما مهره 100% آمریکایی رو سر کار بیارن. به نظر من این آرامش قبل از طوفانه. حالا ما توی یکی دو سه ماه آینده در ونزوئلا طوفان‌های جدی‌تری رو خواهیم داشت، چون اینا بسنده نمی‌کنن به این یه قرارداد. بعد همین جوریش هم آقای ساجدی، الان در خود آمریکا ما چند تا پالایشگاه داریم که مالکش ونزوئلایا هستن، یعنی اصلا فراورده‌های نفتی که در ونزوئلا مصرف میشه بخش عمدش در پالایشگاهی که خود ونزوئلایا با سرمایه ونزوئلا تو خاک ایالات متحده ساخته شده و در اونجا نفت خام میره اونجا تبدیل به فراورده میشه، میاد در ونزوئلا مصرف میشه، هم مالکش خود اینها هستن. خاطرتون باشه چند سال قبل بحث تحریم رو داشتیم به طور جدی که حتی نمیذاشن بنزین و گازوئیل و اینها از پالایشگاهی که مالکش خود ونزوئلایا بوده و آمریکایی‌ها اون موقع حالا با فریب اینها رو کشوندن که این سرمایه گذاری رو بیاد در خاک ما انجام بدید، مانع از این شدن که این فراورده های تولیدی برگرده تو ونزوئلا مورد مصرف قرار بگیره. قطعا اینجوری نخواهد بود و قطعا در روند پیش رو تازه بس تشدید خواهد شد، چون الان دولت انتقالی بعد اینکه مستقر شد یه ثباتی گرفت، ثبت نام برای انتخابات شروع میشه و حتما در این انتخابات پیش رو آمریکایی‌ها بیکار نخواهند نشست، اجازه نخواهند داد که تیم حاکم قبلی که ضد غربی و ضد آمریکایی و ضد سلطه هست در ونزوئلا زمام امور رو به دست داشته باشه و همه اینها مصادر امور توسط آمریکایی‌ها کنار خواهند گذاشت.
آقای دکتر،
البته تلاش آمریکایی‌ها شاید هم نتیجه نده.
آخرین یافته‌های تحقیقاتی نشون میده که بالای 500 میلیارد دلار ذخایر زیرزمینی ونزوئلا است. مثل ماجرای اوکراین یادتونه که آمریکایی‌ها گفتن ما اینقدر ذخایر رو می‌خوایم به خاطر منابع غنی خاکی. پس بنابراین بعد از نفت این اتفاق توجه آمریکایی‌ها رو جلب خواهد کرد، یعنی ماندگار هستن در ونزوئلا.
قطعاً بالای 500 میلیارد بشکه ذخایر تخمینیه، ذخایر اثبات شده، یعنی 100% نقد 310 میلیارد بشکه است. اما با اکتشافاتی که انجام شده گفته شده بالای 500 میلیارد بشکه و واقعا بی‌رقیب کشور اول هست در دنیا در ذخایر نفت ونزوئلا. و به هر حال قطعا تازه آمریکایی‌ها اومدن که بمونن. ببینید همین فضا رو مگه ما بعد از 11 سپتامبر 2001 آمریکایی‌ها در عراق انجام ندادن؟ الان 2026 هستیم، 25 ساله میگذره هنوز نرفتن. اون موقع هم اینها اومدن بر منابع نفت عراق سیطره پیدا کنن. الان 25 ساله تمام نفت عراق داره میره به جایی که آمریکایی‌ها میگن و میخوان. مدیریت فروش نفت عراق دست آمریکایی‌ها هست و حتی پولی هم که برمیگرده در واقع در قالب همون طرح نفت در برابر غذایی که آمریکایی‌ها اون موقع دیده کردن به عراقی ها داره مصرف میشه.
آقای صفرنژاد، بعد از این که چون یکی از دلایل عمده دیگر حضور آمریکا در ونزوئلا به اصطلاح خودشون جلوگیری از نفوذ چین و روسیه بوده، اگر بپذیریم که این اصل درسته، یعنی بعدش هم میخوان برن سراغ نیکاراگوئه و یا احتمالاً کوبا، چنین تحلیلی درسته؟
ببینید چیزی که خود ترامپ اعلام کرده، من استناد میکنم به توییت های ترامپ. ترامپ گفته قدم بعدی من کولومبیاست، قدم بعدی مکزیکه. این دو تا کشوری که نام بردید که کاملا هم درست گفتید، به نظر من اولویت‌های بعد از اونها. ببینید اینکه اینا میان سند امنیت ملی منتشر میکنن میگن کل قاره آمریکا، الان گرینلند هم هست دیگه.
بله
گرینلند هم همین الان قطعا دیروز شنوندگان عزیز و حضرت عالی اخبار رو دیدید که ترامپ علنی به رئیس سیاست خارجی اروپا و به حتی رئیس ناتو و حتی به نهادهای اروپایی که گفته بودن اگر آمریکا وارد گرینلند بشه ما از ناتو خارج میشیم، آمریکا رو از اروپا بیرون میکنیم، علنا دیروز اعلام کرده که آقا من کاری ندارم، شما باید دسترسی من به شکل تمام و کمال به گرینلند رو فراهم کنید، یعنی همون سیطره و اشغال گرینلند. ببینید این انتشار سند امنیت ملی نشون میده که در آمریکا تیم حاکم، حالا ما به نام ترامپ میگیم، منظورمون شخص ترامپ،
بله، سیاست
چون در اونجا منظورمون حزب جمهوری خواهه، حزب جمهوری خواهه آمریکا. آقای ساجدی عزیز، به نظر من یه عقب‌گرد کرده به 204 سال قبل.
بدمال چیه آقای دکتر؟
این در واقع اینها از قدیم دو تا مؤلفه اصلی رو مؤلفه پیشرفت آمریکا میدونستن، یکی سیطره بر بازار انرژی، دو فروش سلاح، و میگفتن که اینها دو پایه اصلی نظام سرمایه‌داری آمریکا محسوب میشن و اگر هر دو اینها فعال باشه رفاه مردم آمریکا تامینه. حالا من از دید اونها میگم،
بله،
از دید خود آمریکایی‌ها میگم، من به دید ثالث به این موضوع نگاه نمی‌کنم. و این شعار رو دهه ها بود اینا کنار گذاشته بودن، به ویژه بعد از استقرار سازمان ملل در 8 دهه قبل که بحث‌های حقوق بشری در دنیا بیشتر بولد شد، آمریکایی‌ها هم آروم آروم به ویژه تو این 3-4 دهه اخیر رفته بودن به این فضا، به ویژه دموکرات‌ها بیشتر تو این زمینه گفتمان داشتن، اما در عمل دیدیم که نه، اینجوری نیست. حتی در دور دموکرات‌ها هم تهاجم به افغانستان، به عراق و حتی برخی از کشورها در پیرامون آمریکا تداوم پیدا کرد. یعنی هر دو حزب اصلی که ساختار سیاسی آمریکا رو تشکیل میدن که در واقع فراماسون‌های آمریکا هستند، اینها بر این موضوع و ضرورت داشتن سیطره بر منابع اقتصادی دنیا اتفاق نظر دارن.
آقای دکتر، اگر این سنت غلط جا بیفتی که رئیس جمهوری یک کشور رو تو روز روشن بدزدن ببرند، با توجه به اینکه استدلال بعدی آمریکایی‌ها هست که ما مقابل نفوذ چین و روسیه باشیم، آیا چینی‌ها همین سنت رو در برابر تایوان انجام نمیدن؟ آیا روس‌ها در قبال ربایش مثلا آقای زلنسکی این کارو نمی‌کنن؟ نمی‌تونن یا نمی‌کنن؟
ببینید، روس‌ها قطعاً این کار رو خواهند کرد و الان هم می‌بینید در این بحث جریان اوکراین، بعد از اینکه آمریکا اقدام پیشدستانه کرد در حمله به افغانستان و عراق و پاکستان و اینها بعد از 2001، روس‌ها هم در 2013 و 2014 اقدام پیشدستانه کردن در مقابل ناتو و جلوگیری از تجزیه خودشون. یعنی دقیقاً اقدام پیشدستانه اونها درست دیرتر، اما بعد از اقدام پیشدستانه آمریکایی‌ها رخ داد. قطعا روس‌ها تو این زمینه انجام خواهند داد، فرمایشون کاملا درسته. اما چینی‌ها یه سند به اصطلاح سیاست خارجی و امنیت ملی منتشر کردن و اعلام کردن تا 2035 وارد مقوله سیاست در صحنه بین‌الملل نخواهند. با توجه به اینکه در چین تایوان رو جزء قلمرو سرزمینی خودشون میدونن، نه همسایه خارجی یا کشور خارجی، لذا این شامل حال سند دکترینشون نمیشه. یعنی پس در مورد تایوان چرا چینی‌ها میتونن همین کار رو بکنن و قدرتش رو هم دارن؟ حالا ببینید، ترامپ همین چند روز قبل داشت برای رئیس جمهور کلمبیا همین نسخه رو میپیچید و علنی اعلام کرد که منتظر باش یه روز که در رخت خوابت خوابی میدوزیم میبریمت. البته آقای ساجدی، من چیزتون بگم، ما در 5 اردیبهشت 1359 آمریکای همین نیروی دلتا فورس که آقای مادورو رو دزدید اومد ایران که حضرت امامو بدزده، اما به اذن خدا گرفتار طوفان طبس شد و نتونست. یعنی اینها هر موقع تونستن این کارها کردن. ما در پاناما هم دیدیم که اینها از این کارها داشتن. در اقصانقات دنیا به انهای مختلف در طی 200 چند سال گذشته آمریکایی‌ها از این اقدامات انجام دادن، اما اینکه چرا الان دوباره دارن عقب‌گرد میکنن به اون کارهایی که 200 چند سال گذشته انجام میدادن، این اون سوالیه که تو ذهن بشر امروزی میاد که چرا بشر با وجود پیشرفت، پیشرفتی که میگه حقوق انسانی، حقوق بشر توش اولویته و حتی سازمان ملل متحد میگه تجاوز به هر کشوری محکومه، مگه به اذن شورای امنیت، مگر در دفاع از خودت در برابر تهاجم نظامی خارجی، اینا دو اصل مصرح در منشور ملل متحده. اما باز میبینیم اینا به راحتی حمله میکنن. خیلی جالبه، من از موقعی که مادورو اینجوری ربایش شده می‌بینید نهادهای بین‌المللی هیچ واکنش منفی جدی انجام ندادن. حتی اتحادیه اروپا که دم از صلح و دموکراسی میزنه و در کنار سازمان ملل خودش رو مکمل برقراری دموکراسی در دنیا میدونه و حتی نمایندگی‌های سازمان ملل در اروپا، دو نقطه‌ای که هست در کنار نمایندگی که تو آمریکا هست، اقدام جدی خاصی انجام ندادن و در واقع مهر تایید زدن برای ادامه این مسیر.
خیلی متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تاجیکستان یکی از 5 عضو کشورهای CIS آسیای میانه و از متحدان سابق دوران شوروی سابق است. اخیراً در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که مملو از مخازن عظیم آب و راهبردهای استراتژیک است، اما به دلیل موقعیت استراتژیک در همسایگی افغانستان و چین چرا اروپایی‌ها بر این مسئله توجه کردند؟ آقای دکتر ساجد نیکمهر از کارشناسان حوزه تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، لزوم و توجه تاجیکستان کجاست که اتحادیه اروپا بر اون توجه کرده؟
ببینید اگر بخوایم اول یه مقدار کلانتر نگاه بکنیم، خب طبیعتاً در کل دنیا روند بحث در واقع تولید انرژی سبز داره توسعه پیدا میکنه. تاجیکستان هم طبیعتاً به این روند داره ورود میکنه و تلاش میکنه استقلال خودش رو به لحاظ انرژی پیدا بکنه، سعی بکنه تامین انرژی رو از روندهای پاک ادامه بده. طبیعتاً کشورهایی که شرایط دسترسی به منابع نفتی ندارن هزینه زیادی رو بابت توسعه پرداخت میکنن، چون بحث انرژی بسیار اولویت پیدا میکنه. امروز در سمت دیگر موضوع اتحادیه اروپا به دلیل شرایطی که در حوزه انرژی برای خودش متصوره، تصویری که در ذهن داره برای آینده حوزه انرژی و فعالیت شرکت های خودش در این حوزه، داره تلاش میکنه بازارهای نو رو فتح بکنه و این همپوشانی در واقع استراتژی کشور تاجیکستان و سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا به این نتیجه رسونده که بتونن یک همکاری نزدیکتری بین بروکسل و تا در واقع دوشنبه اتفاق بیفته.
حالا میتونیم بگیم مثلا ترکمنستان و قزاقستان به دلیل دارا بودن ذخایر گازی و نفتی چندان مثل تاجیکستان در اولویت انرژی پاک نیستند؟ این استدلال درسته؟
من جسارتا خیلی صدای شما رو ضعیف میشم. ببینید
اگر اسکم که قزاقستان و ترکمنستان دارای منابع نفتی عظیم هستند، علاوه بر اون به بندر و بنادر دریای خزر هم راه دارن. تاجیکستان فاقد منابع انرژی هست، به همین دلیل توجه بیشتر به انرژی پاک داره میکنه، این درسته؟
طبیعتاً این مهمترین پارامتر در رفتن کشورها به سمت بحث انرژی تجدیدپذیر، چون استقلال انرژی در دنیای امروز بسیار اهمیت داره و واقعا صنایع نمیتونن توسعه پیدا بکنن مگر اینکه شرایط تامین انرژی در کشور وجود داشته باشه. صرف مصارف خانگی رو طبیعتا کشورها رفع و رجوع میکنن، ولی زمانی که روند صنعتی شدن، روند توسعه قرار هست طی بشه، منابع انرژی متداولی که وجود دارد میتونن خیلی برای کشورهای مخصوصا مثل تاجیکستان، کشورهای آسیای میانه که دسترسی های محدودی دارند مثل تاجیکستان، خیلی شرایط سختی رو دارد.
آیا موقعیت ژئوپلیتیک تاجیکستان میتونه که از عوامل مهم در این زمینه باشه؟
ببینید شرایط اقلیمی و رودخونه هایی که دارن، منابع آبی که دارن، میتونه در حوزه برق‌آبی بسیار کارکردی باشه، میتونه شرایط خوبی رو فراهم کنه. خیلی وقتها در حوزه انرژی های خورشیدی برای مثال عرض میکنم که معمولا در حالت عامیانه فکر میکنم مناطق استوایی یا شرایط اینطوری بهتر هست، اتفاقا دشت هایی که حالت نیمه سرسبز دارن، کمتر غبار دارن، هوای پاکتری دارن، میتونن منابع خوبی برای انرژی های خورشیدی باشن و شرایط نصب این نیروگاه ها رو بهتر میکنه. تاجیکستان دشت های وسیعی داره، امکان نصب در واقع پنل های خورشیدی براش وجود داره و حتی شرایط ژئوپلیتیکی، نوع در واقع جهتگیری کوه ها در این کشور شرایط خوبی رو برای نصب سیستم های خورشیدی فراهم میکنه که در واقع این کشور رو ترغیب کرده به این حوزه و مشوق هایی رو هم کما اینکه در همه کشورهای امروز داریم تعریف کرده برای حوزه انرژی های تجدیدپذیر.
آقای نیکمهر، آقای نیکمهر بعد از اینکه تعرفه‌های آمریکا وضع شد از 50% 25% و غیره، برخی از کشورهای اروپایی اومدن نزدیک شدن به چین تا بتوانن یک سیاست متوسطی اتخاذ کنن برای آمریکا. پس میتونیم نتیجه بگیریم که اروپایی‌ها با این احساس دارن نزدیک میشن به همسایگان چین، مثلا تاجیکستان یا احتمالاً مثلا کشوری مثل ازبکستان.
ببینید، معمولا استراتژی هایی که در سطح اتحادیه اروپا اتفاق میفته بسیار چند بعدیه. یعنی بجز دنبال کردن سیاست های اقتصادی، بحث های استراتژیک رو طبیعتا خیلی ویژه در نظر دارن، دلشون میخواد در منطقه آسیای میانه حضور پیدا کنن. ما مناطق بکر زیادی رو امروز دیگه در دنیا نداریم که شرایط توسعه رو داشته باشن، شرایط در واقع جمعیتی، شرایط سیاسی فراهم باشه که بتونن کشورهای اروپایی سرمایه گذاری بکنن، درشون ورود بکنن. همه اینها در کنار همدیگه پارامترهایی میشن که بروکسل رو تشویق میکنن برای حضور بهتر در سیاست، مخصوصا کشورهایی مثل تاجیکستان. مشکل بیشتر در رابطه با تاجیکستان کم بودن جمعیتش نسبتا و تراکم کمتر جمعیتش، ولی بکر بودنه باز میتونه یک توجیهی داشته باشه برای ورود بهتر در واقع اتحادیه اروپا و خیلی از کشورها، مخصوصا خود چین هم در این حوزه بسیار تلاش میکنه و سعی میکنه که در کشورها حواشی خودش بتونه ورود بهتری داشته باشه. لحظه تجربه
از لحاظ سیاسی بحث رقابت پیش نمیاد اینجا؟
طبیعتا بحث رقابت خیلی سنگینه. خب شرایط لوجستیکی چین به این کشورها خیلی بهتره. حالا در یک مصاحبه پیش از این داشتیم با هم دیگه، مسیرهای ریلی جماهیر شوروی سابق در گستره این کشورها وجود داره و ارتباطاتی که چین میتونه فراهم بکنه برای ارسال کالا به این منطقه خب خیلی بهتره. اروپایی ها برای رسوندن کالاهای خودشون به منطقه سیایست محدودیت های زیادی دارن، شرایط سختی رو باید طی بکنن و معمولا کالاهای اروپایی قیمتشون بالاتر از کالاهای چینی هست و این شرایط رقابتی زمانی که مشوق‌هایی میاد در کنارش قرار میگیره، زمانی که در واقع حمایت ها و سرمایه گذاری ها میاد کنارش، توجیه پذیر میشه. روی این حساب هست که ما میبینیم که اروپایی ها بجز ارائه تکنولوژی و دانش فنی در قالب سرمایه گذاری هم ورود میکنن، تلاش میکنن در این حوزه توجیه پذیر بکنن حضورشون رو در این حوزه.
آقای نیکمهر به نکته خیلی مهم اشاره کردی، بحث حمل و نقل و کریدور. ببینید، شما میدونید که چینی ها دکترین آقای شی جی پینگ یک کمربند و جاده است. سالانه 3 تریلیون دلار چین فقط صادرات داره به دنیا. پس بنابراین یکی از دلایلی که وارد جنگ منازعه نمیشه برای که تحت شها قرار نمیگیره. آخرین تحولات اینه که اینا 10 جاده دارن میکشن، 10 کمربند برای انتقال کالا. یکی از اون کمربندها از تاجیکستان داره میگذره و بعد انتهاش میاد ایران، میره ترکیه، اروپا. پس این بحث حساسیت تاجیکستان میتواند اروپایی‌ها را بیشتر از پیش به خودش جذب نظر کنه، با توجه به اینکه کریدورها حرف اول در دنیا میزنه. درسته؟
دقیقا. ببینید، عملا اگر چین با تعداد زیاد جمعیتی که داره، میزان تولیدی که داره، قیمت تمام شده‌ای که براش در واقع کالا تولید میشه در این کشور، شرایط و اولویت خیلی بالایی داره. تنها چیزی که اروپایی ها خیلی تلاش میکنن در اون ورود بکنن، بحث سرمایه گذاری هایی هست که در واقع بتونن اون کشورها رو ترغیب بکنن، وام هایی که ارائه میکنن، تسهیلاتی که میدن. و یک بحث دیگری که از اتحادیه اروپا، خب در جامعه جهانی نقش زیادی در ایجاد پروتکل ها داره و خیلی از این پروتکل هایی که در بستر سازمان ملل و نهادهای بین المللی ایجاد میشه، پیشنهادهایی هست که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میاد و این پروتکل ها خودش یک ابزاری هست برای اتحادیه اروپا که تلاش بکنه کشورها رو همراه تر بکنه با جنس سیاسی و تولیدی خودش و این روند رو در واقع اتحادیه اروپا خیلی بهتر از چین انجام میده. ولی کماکان اون رقابت لوجستیکی، اون رقابت قیمتی، رقابت در واقع کیفیتی که چین داره انجام میده با چین با اتحادیه اروپا، دست چین رو بازتر میکنه برای اینکه بتونه توی این مناطق رشد بهتری پیدا بکنه. در این حال این کشورها هم معمولا میانه بازی میکنن و هر دو سو رو در واقع درگیر میکنن و با نگاه به استقلال خودشون، توسعه اقتصادی خودشون و شرایط لوجستیکی خودشون، تلاش میکنن هر دو طرف رو ترغیب بکنن به سرمایه گذاری در کشور خودشون، و تاجیکستان همین روند رو با یک نگاه در واقع توسعه، حالا در این حوزه مشخصا بحث انرژی های تجدیدپذیر داره دنبال.
آقای نکبر، یک بحث دیگری که وجود داره، ببینید اگر شما به نقشه جغرافیایی افغانستان در جوار تاجیکستان نگاه کنید، انتهای شرقی افغانستان باریک میشه، یک اتوبانی به نام آخان از اینجا میگذره و به چین میرسه. یک قرار بود یکی از کمربندها اینجا بگذره، ولی به دلیل مسائل ناامری قرار شد از تاجیکستان برسه بره بگذره. الان این اتفاق، این وسط یک اختلافاتی وجود داره، اطلاع دارید که چه مسئله‌ای وجوده، چه اتفاقی میخواد بیفته، کدام قرارداد بسته میشه؟
ببینید، به نظر میاد با توجه به شرایطی که هست، خب مبانی که غرب بر سر مسیرهای ترانزیتی چین داره ایجاد میکنه، خب خیلی متنوع، بعضا خیلی فشار میاره روی کشورهای منطقه که حداقل روند رو کند بکنه. تاجیکستان باید ما از لحاظ ژئوپلیتیکی بهش نگاه بکنیم. ببینید، یک کشور نسبتاً کم جمعیت با منابع محدود و یک کشوری هست که خواهان توسعه است، محصور هست بین یک سری کشور، کشورهایی که دور و برش هستن جنس سیاستشون رو باید نگاه کرد، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، کشورهایی که هر کدوم شرایط خاص خودشون رو دارن و محدودیت‌های خودشون رو. طبیعتاً در روند مذاکراتی که چین با این کشورها پیش میره، سعی می‌کنه مشوق‌هایی رو ببینه که این مسیرها بتونه سریعتر ایجاد بشه. شرایط افغانستان خب شرایطی است که یک مقدار پیچیدگی ایجاد میکنه. تاجیکستان ثبات سیاسی بیشتری داره، در واقع شکل و فرم اقتصادی مشخصتری داره، برای چین هم مسیر راحتتر و سهلتری است، با وجود اینکه مجبور به دور زدن و طولانی کردن در واقع کوریدورش میشه. من فکر میکنم، البته این صرفا یک تحلیل، فکر میکنم که نهایتاً چین تلاش میکنه که از تاجیکستان استفاده بکنه و قطعا اروپایی ها و غربی ها تلاش میکنن روند رو کنتر بکنن با از جنس این تفاهماتی که با این کشورها میکنن. من فکر میکنم اقتصاد منطقه سیاهیت یکی از اقتصادهایی هست که مد نظر قرار گرفته در اولویت های استراتژیک قدرت های اقتصادی دنیا، و تلاش میکنن این منطقه رو در واقع در اختیار داشته باشن. قبلا اولویت روی آسیا در واقع خاورمیانه بود و مناطق ما، ولی امروز این منطقه خیلی اهمیت داره.
درست. به عنوان سوال آخر، آیا تاجیکستان منابع زیرزمینی هم داره؟
ببینید، اطلاعات خیلی تخصصی در این حوزه ندارم. طبیعتاً یک سری منابع رو هر کشوری میتونه داشته باشه در اختیار، ولی ما در بازار جهانی مواد معدنی یا مواد خام تاجیکستان رو کم فروخت می‌بینیم.
درست.
خیلی حضور پررنگی ازش نیست. طبیعتاً اگر منابعی هم هست خیلی محدوده. امروز می‌بینیم خیلی از کالاهای حوزه خامشون رو در واقع از مسیرهای مختلف دارن تامین می‌کنن، از جمله ایران که در واقع خیلی از این کالاها از مرز سرخ وارد خطوط ریلی میشه و برای این کشورها، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان ارسال میشه. در حال حاضر تصویری که ما از این کشور داریم بیشتر حوزه گردشگری و حوزه اقتصادهای خدماتی رو دارن تلاش میکنن توسعه بدن، ولی در حوزه صنعت هم تلاششون در واقع روزافزون.
خیلی متشکرم آقای نکبهر عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا نگهدار.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
سه کشور آلمان، انگلیس، فرانسه حلقه اصلی و اولیه اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. آلمان مرکز اقتصادی اروپا، انگلیس مرکز سیاسی و فرانسه مرکز فرهنگی اروپا است. اگر بپذیریم که اقتصاد آلمان چهارمین اقتصاد جهان بعد از آمریکا، چین و هند است، چرا دچار ورشکستگی شده و از چه منظری میتوان به این اقتصاد نگاه کرد؟ آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان بین المللی، سلام.